بحث ما در مورد این بوده است که قطعا در تقابل بین امارات و اصول عملیه، اصول عملیه مقدم بر امارات دانسته نمی شوند، اگرچه ابتداءً شاید جای طرح اصل عملی برسه بعد شخص با اماره برخورد کنه، اما هرگز فقیهی قائل به تقدیم اصل عملی بر اماره نشده است. همه میگویند اماره بر اصل مقدم است، تا جایی که معروف و رایج شده است میگویند الاصل و دلیل حیث لا دلیل. اما وجه این تقدیم چیست؟ مرحوم شیخ میفرمایند وجه این تخصیص یا حکومت است یا تخصص است و یا تخصیص است. در دو جلسه گذشته مقدار در مورد حکومت، تخصیص و تخصص توضیح دادیم طبق بیاناتی که مد نظر شیخه. در این جلسه مرحوم شیخ نظریه قائلین به تخصص رو ذکر میکنه و نقدش میکنه، در ضمن اینم نظریه قائلین به تخصیص هم در حقیقت نقد میشه. حالا میگم کجای عبارت نمیشه. پس ببینید، ما میخوایم نظریه قائلین به تخصص رو بگیم. دیروز نظر شیخ گفتیم که قائل به چی بود؟ حکومت بود. اینایی که قائل به تخصص هستن، یعنی خروج موضوعی، اینها تقریرات متفاوتی دارن. بعضی هاشون قائل به این هستن که موضوع اصول عملیه مثل استصحاب عدم العلم نیست، تا اینکه شما بگویید با اومدن اماره، با اومدن بیانه علم درست نمیشه، چون اماره که بیاد زناور است، علم آور نیست. بیانه که بیاد زناور است، علم آور نیست. اگه موضوع اصول عملیه عدم العلم باشد، بله با اومدن اماره و بیانه علم درست نمیشه، مگر اینکه شارع بگه اماره رو نازل منزله علم کن و این میشه تعمیم و توسعه یا تزییق در موضوع اصول عملیه. اما موضوع اصول عملیه چیه؟ میگه موضوع اصول عملیه یا حیرت، یعنی سرگردانی مکلف، یا موضوعش عدم و طریقه، عدم و دلیله. خب با اومدن اماره حیرت و سرگردانی برطرف نمیشه. و من راه رو پیدا میکنم، راه هم چیه دیگه؟ حیرت یعنی که من نمیدونم که مرزی شارع چیه. خب با اومدن اماره من راه رو پیدا کردم، با اومدن اماره طریق پیدا کردم، دلیل پیدا کردم. اگر موضوع رو حیرت بدونیم یا موضوع رو عدم و دلیل و عدم و طریق و از این تعابیر بدانیم، با آمدن اماره موضوع برداشته می شود و به تعبیری وجود و طریق غیر از عدم و طریق است. وجود الاماره مساوی با عدم الحیرت است و این با حیرت سازگاری ندارد، دو عنوان جداست. پس جایی که اماره باشد تخصصاً از اصول عملیه چه؟ خارج است، چون موضوع اصول عملیه حیرت است، با وجود اماره حیرت نیست. موضوع اصول عملیه عدم و دلیل است، عدم و طریق است، با وجود اماره طریق است. دو چیز جدا از هم دیگه میشه. مثل اینکه میگیم موضوع اکرم العادل است، با فاسق از عادل چه؟ خارج است، میشه تخصص. این یه بیانی که ذکر میکنه. بعد مرحوم شیخ تو عبارت میگه و انشئت قلت، مثل مرحوم مظفر این تعبیر زیاد می آورد، اگه دوست داری اینجوری بگو. ظاهر انشئت قلت اینه که میخواد همون بیان گذشته رو تکرار کنه. خیلی وقتا میگه و به عبارت اخرى یا و فعل جملته، همه اینا ظاهرش اینه که میخواد گذشته رو تکرار کنه. اما خیلی از موارد دیدید که مرحوم شیخ میگه و به عبارت اخرى یه مطلب جدید ذکر میکنه، یا مثلا اینجا هم همینه. این انشئت قلت بیان دیگری هست برای قائلین به تخصص. اونا میگن ادله حجیت استصحاب چی میگفتن؟ میگفتن یقین تو با شک از بین نبر، بلکه با یقین دیگر از بین ببر. خب الان با اومدن اماره مگه من یقین پیدا نمی کنم؟ مگه یقین پیدا نمی کنم به همین مرزی شارع؟ مرزی شارع رو که یقین پیدا می کنم که. اما این که میگن اماره زناور است، نسبت به مطابقتش به واقع زناور است، اما مرزی شارع دیگه. پس این نقض یقین با یقینه، نقض یقین با شک نیست. مورد استصحاب جایی که یقین و شک باشه، اما با اصول عملیه یقین در مقابل چه؟ یقین است. پس این تخصصا از موضوع استصحاب چه؟ خارج است. رفتی موضوع استصحاب ندارد که. اتفاقا ادله استصحاب هم همین رو تایید میکنه، چون میگه یقین تو با یقین دیگه از بین ببر. خب منم یقین دیگه دارم دیگه. این بیان دوم اینهایی که باشه. در مقابل قائلین به تخصص، اینایی که جواب دادن جوابهای متعدد دادن. بعضی اومدن گفتن کی گفته موضوع عدم و طریق و عدم و دلیل و حیرته؟ بله، یکی از لوازم و آثار اصول عملیه این است که مکلف حیران است، اما موضوع این نیست که، موضوع عدم العلمه. پس اولین جوابی که بعضی ها دادن جواب سغرویه، به این صورت که ما قبول نداریم موضوع عدم و دلیل باشد، بلکه موضوع عدم العلمه. این اولا. ثانیاً بر فرض که موضوع همین که شما میگید باشد، موضوع طریق عدم و دلیل باشد، عدم و طریق باشد، تحیر باشد، منظور عدم و دلیل چه؟ عدم و دلیل علل حکم الواقعی، عدم و طریق علل حکم الواقعی، حیرت نسبت به حکم واقعی. با اومدن اماره هم باز عدم و دلیل علل حکم الواقعی هستی، چون همین الان گفتیم اماره ما رو به واقع نمیرسونه 100%. اصلا وجه حجیت اماره چیه؟ چون احتمال مطابقتشون هست. به تعبیری امر دائره بین اینه که ما کلبهاهم رها بشیم، هیچ تکلیفی نداشته باشیم، یا حالا به همین تکلیف موجود عمل کنیم. پس فرض کنیم که موضوع اصول عملیه حیرت نسبت به حکم واقعی است، باز هم با آمدن اماره حیرت نسبت به حکم واقعی چه؟ باقی است. مرحوم شیخ این دو جواب رو ذکر نمی کنه. مرحوم شیخ جواب سومی که الان میخوام بگم رو ذکر میکنه. مرحوم شیخ میگن که، خوب با من باشین این تیکه رو، مرحوم شیخ میگن که اگر قبول کنیم موضوع اصول عملیه حیرته، همین که شما داره میگی عدم و دلیل علل حکم الواقعی، عدم و طریق علل حکم الواقعی، همین که الان شما گفتی درست رو حیرت متمرکز میشه، چون عبارت اون خوره همونه. اگر قبول کنیم موضوع اصول عملیه حیرته، کی حیرت ما برداشته میشود؟ آیا به صرف این که اماره بیاد یک دلیل زناور بیاد حیرت من برداشته می شود، یا زمانی حیرت من برداشته می شود شارع به این اماره شکل علم بده؟ دلیل زنی اثر طبیعیش زناور است. همین، اگه دو تا آدم عادل شهادت بدهن بر این که این شی نجسه، برای من زن و گمان درست می شود، اما زن و گمان من باعث نمیشه حیرت و سرگردانی من از بین بره. زمانی حیرت و سرگردانی من از بین میرشه که اون عنایته و اون توجه شاره بهش چی بشه؟ زمیمه بشه. به تعبیر دیگه زمانی اماره میتواند حیرت و سرگردانی رو برداره که شاره مقدس اماره جایگزین چی کنه؟ علم کند. خب شما حکومت دیگه، مگه ما در حکومت چی میگفتیم؟ ما در حکومت میگفتیم توسعه یا تزریق ایجاد میکند. و الا مرمشه میگه اگه عنایت شاره اینجا کاری نباشه، اگر توجه شاره کاری نباشه، خب شخصی میتونه اینجوری بگه، بگه همون که اون روز آی لیاقت پروش اینا گفتن، یا همه چند نفر گفتن به من که گفتیم درسته، اگه عنایت و توجه شاره نباشه، رابطه بین ادله حجیت استصحاب با امارات آموخاس منوجه، چون ادله حجت استصحاب میگه به یقین سابقت عمل کن، خواه اماره باشد خواه اماره نباشد. ادله اماره هم چی میگن؟ میگه به این ظن عمل کن، خواه یقین سابق باشد خواه یقین سابق نباشد. در ماده اجتماع که مورد استصحاب باشه، یعنی جایی که یقین سابق باشد و اماره هم باشد، خواه تعارضا تساقطا، نه که با اماره عمل کنین. حالا که شما دارید میگه به چی عمل کنین، اما این خودش جواب از تخصیص هم هست. اگر ما نحن و فی رو از باب تخصیص بدانیم، راهی برای ترجیح وجود ندارد. در تعارض استصحاب و اماره کی گفته ما اماره رو ترجیح بدیم؟ بلکه عام و خاص منوج هم، در عام و خاص منوج قاعده این است که در ماده اجتماع تعارض و تساقط می شود. شیخ میگه تنها راه حلی که منجر به این مغالطه نشه، منجر به این عام و خاص منوج نشود، تنها راه حلش این است که ما امارات را حاکم بر ادله حجیت استصحاب بدونیم. چون حاکم بدونیم موضوع چی میشه؟ موضوع حجیت استصحاب چی میشه؟ اختصاص پیدا میکنه به جایی که اماره نیست. لذا از این طرف هم اماره هم شامل جایی میشود که یقین سابق باشد، هم شامل جایی میشه که یقین سابق نباشد. لذا این موضوع زیغ شد دیگه، این مشکل عام و خاص منوج پیدا نمیشه. در ماده اجتماع یعنی جایی که یقین سابق باشد اماره هم باشه، باید به چی عمل کنیم؟ اماره. پس ببینید شیخ با این بیانش هم جواب قائلین به تخصص میده، هم به نحوی جواب قائلین به تخصیص هم میده. این بیان مرحوم شیخ تا اینجا.
این که الان ورود میشده بود که مستشکل اشکال کرده که مثلا بحث عدم علم و بحث رکتن قبلش بودید کنید که موضوع حیران باشه و بیانه حیران میره، این که حکومت بشه ورود میشه.
خب میدونم که ایشون میگه دو عنوان جداست،
شیخ بودش تو باب تخصص و بحث
دو عنوان جدا حساب کرد. تخصص دو حالت داره، تخصصی حالت اینه که عنوانی است که به عنوان دیگه مربوط نیست. بعضی وقتا به این صورت نیسته. الان در ما نحن فی اگه کسی بگه اکرم العادل فاسق از عادل خارج است. اینجا هم داره میگه که موضوع عدم و طریق است، اماره طریق است. طریق از عدم و طریق خارج است. مثل عادل و فاسق حسابش کرد. خب نه موضوعشو بحث نداشت که. اصلا اون توی مسیر داره میره، این توی مسیر در ورود، هر دوتا توی راستا میخوان حرکت کنن. ببینید من میخوام اصل اباحه جاری کنم، درسته؟ یه حیوانی شک دارم که این معکول اللحم هست یا نیست، یعنی ذبح شرعی شده یا نشده، میگم اصل اباحه است. با اومدن اصل عدم تزکیه موضوع اباحه برداشته میشود. مثل این که الان ما شک داریم که این زنی که عقد زوجیت باش خوندیم آیا الغه زوجیت منعقد شده یا نشده، چرا؟ چون خواهر رضایی شاد باشد، درسته؟ از اینجا اگه شما اصل عدم انعقاد الغه زوجیت جاری کنید، نتیجه این زن به شما چیه؟ حرام است. اما اگه قبلش چی رو جاری کنید؟ اصل عدم تحقق رضا رو جاری کنید. با اصل عدم تحقق رضا موضوع اون شک برداشته شد. اما در مانعنفی دو چیز دو جداگونه هست. استصحاب میگه من جایی هستم که طریق نیست، اماره میگه من که طریقم، تو با من کاری نداری، من تو جدا هم. با هم جنگی هم دعوایی هم نداریم. در ورود می جنگن، وارد للوارده قوتن و تسلطن علال مورود، و ناظر و همدیگه باشن مثل حکومت. اما دو چیز جدا حسابش کرده. لذا مرحوم شیخ یعنی ادعا گفتن از باب تخصصه، شیخ هم میگه خب نه، تخصص بخواد باشه مشکلش اینه که اینها به حد تعارض و تساقط میرسن و راه حلی هم نیست برای اینکه به تعارض و تساقط نرسد مگر اینکه امارات رو حاکم بدونیم. قبل از اینکه اصلا اینها به سنجش برسن، این باعث تزییق در موضوع ادله حجت استصحاب بشود، لذا نوبت به تعارض و تساقط نمیرسه.
نظر شیخ
ما داریم بیان شیخ رو میگیم فعلا دیگه. خب و ربما یجعل العمل بالادله، منظور از ادله چه؟ اماره و بیانه. چه بسا قرار داده می شود عمل به ادله، یعنی عمل به اماره، عمل به بینه، فی مقابل الاستصحاب من باب تخصصه، یعنی چه؟ خروج موضوعی. بناءً علا ان المراد من الشک، بلاش بینید که موضوع استصحاب می باشد، بناءً علا ان المراد به شک عدم و دلیل و طریق و تحیر و فل عمله، بالای عدم و دلیل علامت بزنید بنویسید. به عبارتی موضوع ادله حجیت استصحاب عدم العلم نمی باشد تا اینکه گفته شود به واسطه اماره و بینه علم حاصل نمی گردد، لذا نازل منزله علم گردیده و این یعنی تضییق دائره شمول موضوع ادله حجیت استصحاب. یعنی چه تضییق میکنه دادگریان؟ عدم العلم دو فرد شامل میشد، در جایی که اصلا هیچ دلیلی نیست، در جایی که دلیل ظنی هست. خب وقتی که ما به واسطه ادله حجیت امارات هم نازل منزله علم کنیم، نه هیچ دلیلی نیست باقی میمونه تو ذیل موضوع ادله استصحاب. اونجایی که دلیل ظنی هست خارج میشه. موضوع ادله استصحاب چی بود؟ عدم العلم بود. عدم العلم دو حالت دارد، یا اصلا دلیلی نیست یا دلیل ظنی است. وقتی که امارات بیاد بگه که اونجایی که دلیل ظنیه اونو علم حساب کن، خب این بخشش خارج میشه دیگه. فقط چی ذیل ادله حجیت استصحاب باقی میمونه؟ جایی که هیچ دلیلی نیست، میشه تضییق. بلکه ببینید، پس به مرحوم شیخ میگه موضوع عدم علم نیست که شما اون حرف دیروزتون رو بگید، بلکه موضوع عدم و طریق یا تحیر است که با آمدن اماره یا بینه این موضوع صدق نمی کند. یعنی با اومدن اماره چی میشه ابراهیمی؟ تحیر صدق نمی کنه. با اومدن اماره عدم و دلیل، عدم و طریق صدق نمی کنه، بلکه هازا چی؟ طریق. و فلذا موضوعی که در مورد آن اماره و بینه وارد شده است، تخصصاً از موضوع ادله حجیت استصحاب خارج می باشد. چون موضوع ادله حجیت استصحاب کجا را شامل می شد؟ جایی که طریق نباشه، اینجا که طریق هست. جایی که حیرت باشه، اینجا که حیرت نیست. دو خط موازی هم که هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. لذا مثل این که بگه اکرم العادل، اون طرف چی باشه؟ لا تکرم الفاسق باشه. خب اینو با هم ربطی نداشتن که اکرم العادل با لا تکرم الفاسق هیچ کدامشون با هم دیگه نمی جنگن، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن. مثل این که میشه میگه وجب علیکم اندل حیرت العمل و بالاستصحاب. اون دلیل هم بگه که وجب علیکم عند وجود طریق زنی العمل به هازه طریق زنی. دو چیز جدایه که هم ربطی ندارن که. بله اگه موضوع عدم العلم بود، عدم العلم شامل زن نمی شد، درسته؟ بعد ما باید با ادله امارات این زن رو خارج می کردیم، اما این اصلا شاملش نمی شه که، جدا از هم دیگه هست. و عبارت کتاب بناءً علی ان المراد من الشک عدم الدلیل و طریق و تحیر فی العمل، و مع قیام دلیل الاجتهادی، یعنی اماره، لا حیرتا و انشئت قلت، بله انشئت قلت علامت بزنید، این عبارت در صدد بیان وجه دیگری برای ادعای تخصص می باشد، نه عبارت اخرای بیان گذشته، به این صورت که مدلول ادله حجیت استصحاب این است که نقض یقین به واسطه شک جایز نیست، ولی با وجود اماره و دلیل قطعی بر حجیت آن ویلگول نقض یقین به واسطه شک صورت نمی گیرد، بلکه نقض یقین به واسطه یقین دیگر است. لذا مدلول ادله حجیت امارات غیر از مدلول ادله حجیت استصحاب می باشد. دو چیزن دیگه، ربطی به هم ندارن که. اون میگه نقض یقین با شک جایز نیست، این میگه این نقض یقین به واسطه چیه؟ یقین از خب دو راستای جدا هستن، اون کاری با هم ندارن که. و عبارت کتاب و ان شئت قلت، اگه دوست داشتی اینجوری بگو، ان المفروض دلیلا، بعدش ویلگو بذارید، دلیلا منظور بیانه و اماره، دلیلا نقشش چیه؟ برای چی؟ خب مگه مفروض اسم مفعول نیست؟ دو تا مفعول میگیره، این مفعول دوم ماده فرضه، آن چیزی که فرض شده است به عنوان دلیل، اسم ان خبر قطعی الاعتبار، لذا بعد از دلیلا حتما ویلگو بذارید، اونی که به عنوان اماره و بیانه فرض شده این قطعی الاعتبار است، یقینی است که مرضی اندشاره هست، فنقض الحالت سابقه بهی به اون چی؟ دلیل، نقض بل یقین، این نقض به یقینه، نقض به شک نیست، ولی قطعی الاعتبار علامت بزنید بنویسید، یعنی اگرچه مفید علم و یقین نسبت به واقع نمی باشد، چون ما می دونیم اماره احتمال مطابقتش زیاده، ولی قطعا عمل به آن مرضی اندشاره می باشد، لذا عمل به آن ویلگول عمل به یک دلیل یقینی می باشد. خب این تمام عمل بهش یقینیه دیگه، قطعا کاشف از واقع نیست، اما اینکه شارع راضیه به این عمل کنی که یقینیه، که اصلا تو اصول فقه خوندید دیگه، هر مظنون و طریقی باید قطعی و اعتبار باشد، لذا میگن لابد ان ینتهی کل ظنن الى علم، اون پشتوانه حجیتش که نمیتونه ظنی باشه که، خب یقینیه، وقتی پشتوانه حجیتش یقینی یعنی چی؟ یعنی یقینا شارع راضیه به عمل به این هست، من عمل کنم خب عمل به یقین کردم دیگه. ما با علم کار نداره، علم حاصل نمیشه که. خب علم نمیداره دیگه، بخاطر واقعا علم حاصل نمیشه که. چون کی گفته که اماره 100% مطابق با واقع است؟ خب خدا علم میبینه که بشه حکومت. اگه اون نگاه رو داشته باشه که حکومت. اون نگاه رو نداره که. داره میگه تخصص رو مطرح کنه. ایشون میگه مدلول ادله حجت استصحاب چیه؟ نقض یقین به شک جایز نیست. خب کسی که به اماره عمل میکنه که به یقین عمل کرده که. پس نقض یقین به یقین است. اون نقض یقین به شک بود، نقض یقین به یقین دو موضوع جدا هست، ربطی هم به هم نداره. مثل اینکه میگه اکرم العادل لا تکرم الفاسق. چیز جدا از هم دیگه است، میشه تخصص. اما فیه، ولی و فیه علامت بزنید بنویسید، برای بطلان ادعای تخصص سه وجه بیان می شود. دو نقطه بزنید. یک، ما نمیپذیریم که موضوع ادله حجیت استصحاب به عنوان اصلی از اصول عملیه عدم الدلیل، بلگول عدم الطریق، ویرگول تحیر و عناوین اینچنینی باشد، بلکه موضوع عدم العلم است و قطعا با آمدن اماره و بینه، ویرگول عدم العلم به حال خود باقی می باشد، ولیکن با عنایت و توجه شارع و اینکه اماره و بینه را نازل منزله علم می کند، بیلگون اماره و بینه از ذیل عدم العلم خارج می گردند و این یعنی تزییق در موضوع ادله حجیت استصحاب از باب حکومت. همون حرف دیروز. این یک. مختصر قد دو، بر فرض که پذیرفته شود موضوع عدم العلم، بیرگول عدم الطریق و تحیر می باشد، بیرگول بذارید با آمدن اماره و بینه، یعنی دلیل ظنی معتبر، بیرگول بذارید عدم الدلیل، عدم الطریق و تحیر برداشته نمی شود، چون مراد از عدم الدلیل، عدم الطریق و تحیر، بگو عدم الدلیل و تحیر نسبت به حکم واقعی هست و قطعا با آمدن اماره و بینه حکم واقعی احراز نمی گردد، بلکه جهت حجیت امارات و بینه ها از باب ناچاری و احتمال مطابقت با واقع است، نه احراز واقع. هرچی کردی بگوی داد کردیم. به اماره چرا عمل میکنیم؟ چرا خداوند متعال میگه خبر واحد حجته؟ چون اگه بگه خبر واحد حجت نیست، فرضم اینه که دست ما از علم چیه؟ خالیه. خب نتیجه میشه که انسان کل بهایم چی بشه؟ رها بشه. این قطعا مرضی شارع نیست. شارع هم در باب ناچاری رضایت داده است که فعلا از این طریق برو. لذا اگر در جایی انفتاح باب علم باشه و من بتونم دلیل قطعی بیارم، عمل به دلیل ظنی جایز نیست. هیچکی نگفته اماره، بله اماره ناظره به واقع هست، در صدد کشف واقع هم هست. ما هیچ کس نگفته هر امارهی که اومد واقع را کشف، بله شاید واقع کشف بشود، شاید واقع کشف نشه. به همین خاطر مسلک سببیت و طریقیت و سلوکیت جلوه اول میخوندید دیگه، میگفتم خداوند متعال میگه به اماره عمل کن، من به اماره عمل کردم و مسلحت گیرم نیومد، تکلیف چی میشه؟ میگفت که بعد زیاد قالب سببیت میشدن، میگفتن درست واقع یه چیز دیگه بود، اماره که بیاد واقع خط میخوره، همین نوشته میشود، لذا قالب مسلک تصفیه میشدن. بعضی مثل مرحوم شیخ انصاری میگفتن که در پیمودن به اماره انقیاد، این که حرف شارع الهی رو عمل میکنم، از این راه میرم، یه مصلحتی به من میده که جبران مصلحت واقع میکنه، که ازش تعبیر میکرد به مصلحت چی؟ سلوکیه. نه به خاطر همین بود دیگه. نقطه سرخص 3، این دوتا رو که شیخ نگفته. خب ببینید، تا اینجا بیانی بود که گفتیم بعضی جواب میدن. 3، مصنف میفرماید رفع تحیر از باب حکومت و حاکم بودن اماره بر استصحاب صورت میگیرد، نه از باب تخصص، زیرا اگر مسئله حکومت مطرح گردد، اگه مسئله حکومت مطرح گردد، ادله حجیت استصحاب محدود در چی میشن؟ در جایی که اماره نباشد. زیرا اگر مسئله حکومت مطرح گردد، ادله حجیت استصحاب محدود در جایی میشون که اماره و بیانه وجود نداشته باشد. ولی اگر مسئله حکومت مطرح نگردد، ادله حجیت استصحاب عام خواهد بود، به این صورت که عمل به یقین سابق لازم است، خواه اماره ای برخلاف حالت سابقه وجود داشته باشد و خواه اماره ای وجود نداشته باشد، و از طرفی هم ادله حجیت امارات نیز عام خواهد بود. چرا؟ یعنی عمل به دلیل ظنی معتبر لازم خواهد بود، خواه یقین سابقی باشد و خواه یقین سابقی نباشد، و در نتیجه در مورد استصحاب، مورد استصحاب کجا میشه؟ یقین سابق باشد. لذا و در نتیجه در مورد استصحاب، یعنی که یعنی فرضی که یقین سابق باشد، ادله حجیت استصحاب با ادله حجیت امارات تعارض و تساقط می نمایند و دلیلی بر تقدیم امارات بر اصل عملی وجود ندارد. نکنید؟ ما از خارج میدونیم که همه آقایون اماره رو بر اصل عملی مقدم میکنن. من شیخ میگم علت تقدیمش حکومت است. چون حکومت که بیاد ادله حجیت امارات ادله حجیت استصحاب محدود میکنه به جایی که اماره نیست. عدم العلم فقط شامل جایی میشود که یا اصلا دلیلی نیست یا دلیل ظنی غیر معتبر است. دیگه با هم نمیست جنگن. اما اگه شما بگی نه از باب حکومت نیست، خب شخصی میتونه این مغالطه رو مطرح کنه و بگه که از طرفی ادله حجیت استصحاب عام است، از طرفم ادله حجیت امارات عام است، اینا در مورد استصحاب یقین سابق باشه تعارض و تساقط و چی هم برای ترجیح امارات بر اصول نیست. ادامهش بنویسید. در حالی که به اتفاق علما و به اعتراف شما، شما یعنی هم غالب تخصص، امارات بر اصول عملیه مانند استصحاب مقدم می شوند. نقطه سرقت. بنابراین تنها راهی که وجود دارد تا امارات مقدم بر اصول عملیه مانند ادله حجیت استصحاب دانسته شوند، بلگه بذارید، حکومت می باشد، نه تخصیص و نه تخصص. چون همین مقالاته تو تخصیص هم میاد. یعنی فرمیگه رابطی نامخاص منوجن، حال اینکه تخصیص در جایی دارد که رابطه نامخاص مطلق باشد. عبارت داشته باشه. و فیه انهو، گفتیم سه جواب میدن غالبا، این جواب سومه. انهو همانا شنین است که لا یرتفع التحیر، لا یرتفع التحیر برطرف نمی شود تحیر، ولا یسیر الدلیل الاجتهادی قطعی الاعتبار، دلیل اجتهادی قطعی الاعتبار نیست فی خصوص مورد استصحاب. مورد استصحاب کجا؟ جایی که یقین سابق باشد. بالا فی خصوص مورد الاستصحاب بنویسید. یعنی در جایی که حالت سابقه یقینی وجود دارد و با این وجود اماره برخلاف حالت سابقه نیز اقامه شده است. عبارت کتاب. آقا حیرت و آقای دادگریان، کی حیرت و سرگردانی هم برطرف میشه؟ زمانی که شارع بگه میدونم دلیل ظنی هم که بیاد با تو گیج میزنی، اما من میگم گیج نزن. این میشه همون حکومت، میشه تفسیر دیگه. الا بعد اثبات کون معداهو، معدا میخوره به دلیل اجتهادی، حاکمن علا معدل استصحاب، بالای حاکمن ببینید به گونه ای که باعث تضییق معدای ادله حجیت استصحاب گردد، به این صورت که موضوع ادله حجیت استصحاب عدم العلم می باشد و با وجود دلیل ظنی مانند اماره نیز عدم العلم وجود دارد. آیا برای وقتی که با وجود دلیل ظنی مثل اماره عدم العلم باشد، خب معناش اینه که موضوع حجیت استصحاب هست و شما باید عمل کنی به یقین چی؟ سابق. ولی شارع به این دلیل ظنی اعتبار بخشیده و آن را نازل منزله علم قرار می دهد، لذا در جایی که دلیل ظنی مانند اماره معتبره باشد، میگول عدم العلم که موضوع ادله حجیت استصحاب است، میگول صادق نمی باشد تا اینکه بر ما لازم باشد به یقین سابق عمل نماییم. ادله حجیت استصحاب محدود شد به جایی که نه دلیل، نه جایی که هیچ دلیلی نیست یا دلیل ظنیه غیر معتبر است، شما حنفی رو شامل نمی. و الا اگر یه نفر برگرده بگه نه ادله حجیت استصحاب حاکم نیست، ادله حجیت امارات حاکم نیست، ولی و الا میستید ای و این لم یکن دلیلو حاکمن علا معدل استصحاب بل یکونو تخصیصن او تخصصن. اگه کسی بگه مفاد ادله حجیت اماره حاکم بر ادله استصحاب نیست، موضوعشو زیغ نمی کنه، بلکه این یا تخصیص یا تخصص. خب اگه اینجوری باشه امکنه ان یقال ان معدل استصحاب وجوب العمل علی الحالت السابقه مع عدم الیقین به ارتفاعها. آقا مفاد ادله استصحاب این است که شما به یقین سابق باید عمل کنی تا جایی که یقین کنی که یقین سابقت از بین رفت. خب این شامل می شود سواء کان هناک الامارت الفلانی ام لا. خواهی معناش اینه که چه اماره باشه چه اماره نه. از طرف دیگه و معدا دلیل تلک الاماره وجوب العمل به معدای اون اماره، یعنی دلیل تلک الاماره. خالف الحالت السابقت ام لا، بعد از ام لا بمیسید. لذا در ماده اجتماع یعنی وجود حالت سابقه، لذا در ماده اجتماع یعنی وجود حالت سابقه یقینی و وجود اماره برخلاف تعارض می نمایند و حکم به تساقط می شود، چون دلیلی بر تقدیم اماره بر اصل عملی وجود نخواهد داشت. رتبتن به چه معنی مد نظر داره؟ نه، قبل از مقام عمل باید فقط صادر شده باشه. جعل حجیتش در نزد شاره مقدم بوده، اما اینکه اماره بعد باید بیاد یا قبل بیاد نه، فقط باید بعد مقام عمل نباشه، چون میشه اقرار به جعل.
اگه جعل مقدم بوده اصلا نظارتی وجود نداشت.
نظارت به این معنا نیست که شاره در هنگام جعل میگفت که آها اونو گفتم پس باید اینم بگم. نه، ما وقتی قضاوت میکنیم میبینیم به گونه ایست که ناظر به اون هست. نه، من مضافه بحث کرده بودی. حالا حرفای این یکی دو جلسه گذشت، یه مثال رو پیاده کنیم خب که خودتون یه مقداری دقت کنید. ببینید اون روز گفتیم تو جلوترم میاد این بحث، من فعلا طبق بحثای تا اینجایی که خوندیم میگیم. خب ببینید یه شخصی مفقود الاثر شده. خب در ما نحنفی حالت سابقه یقینی چیه؟ حیات است، درسته؟ خب ما باید استصحاب کنیم حیات را، درسته؟ از طرف دیگه اگر دو نفر بیان شهادت بدهن به موت این شخص، بگن آقا ما دیدیم فلانی در دریا چی شد؟ غرق شد، هرچی هم خواستیم کمکش کنیم چاره ای نبود، هیچ، دیدیم خودم غرق شد، کوسم اینو زد درید و برد. از این طرف حالت سابقه یقینی اقتضا دارد که ادله حجیت استصحاب پیاده شود، چون ادله حجیت استصحاب میگوید که لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. با اومدن بینه هم که من یقین پیدا نمی کنم، چون با اومدن بینه برای من ظن و گمان درست می شود، یقین برای من حاصل نمی شود. خب مطابق این بیان، خب ما باید به استصحاب عمل کنیم که حال این که ما می بینیم علما در فقه به بینه و اماره عمل کردن، به استصحاب عمل نکردن. یا همین مثالی که چند روز پیش براتون زدم، اگه شک کنم که این حیوان ذبح شرعی شده است یا نشده است، از عدم تزکیه جاری می شود، چون استصحابه، حالت سابقه عدم حدوث تزکیه بوده است. الان شک می کنم تزکیه حادث شده است یا نشده است، چون تزکیه امر حادث است، از عدم حدوث تزکیه است. از اون طرف اگر این حیوان در بازار مسلمین باشد، آقایون به قاعده سوق المسلمین عمل میکنن. یا در بحث ملکیت، اگر کسی در دریا یه وسیله رو حیازت کرد، خوب دقت کنید، این وسیله که از دریا حیازت کرد برش آثار شهرنشینی وجود دارد، شک میکنه این مالکش اعراض کرد اینو پرت کرد تو دریا، یه موبایل پیدا کرد تو دریا، یه طلا و جواهری پیدا کرد که شکل طلا و جواهرهای شهر رو داره، یعنی که طلا فروشی ها اینو ساختن، طلا سازی ها، این شک میکنه مالکش اعراض کرد که من با حیازت مالک میشوم، یا مالکش اعراض نکرد، از دست زنش افتاده، از دست بچهش افتاده، گم کردن، این لغته. خب در این موارد من شک میکنم که حیازت سبب ملکیت هست یا سبب ملکیت نیست. خب در اینجا بعضی از آقایون اونا که قائل به اینن که قاعده ید در حق خودت هم جاری میشه، چون بعضی قائل به اینن که قاعده ید در حق دیگری فقط جاری میشه، مراجعه کنه آقای بجنوری تو قواعد فقه بحثش کرده که قاعده حیازت چه مقدار شامل میشه، چه قاعده ید. اگه در اینجا ما بگیم قاعده ید همانطور که حکم به ملکیت دیگری میکنه، در منازعات شما دوتا با هم نزاع داشتید، اومدید پیش من گفتم خب مغازه دست کیه؟ دست آقای دادگری. چند سال؟ 5 سال. میگم مال ایشونه. قاعده ید معناش همین دیگه، ایشون ید داشته، مال ایشون است. لذا از قدیم الایام بعضیا میترسیدن که مغازه هاشونو بعد از 5 سال 10 سال اجاره بدن به یه شخص واحد، چون مغازه سندی نداشته، سرقفلی بوده، احتمال داشتون بره ادعا کنه مغازه خودم این آقا میخواد من بگیره، بعدم میاد استشهاد محلی درست میگه که من 20 سال توی مغازه همه میدونم، من لباس فرو همه میدونم، مغازه دست من بوده، با قاعده ید بعد قاضی حکم کنه به ملکیتش به اثر ظاهر. خب در اینجا ما میبینیم که آقایون در جایی که شک در ملکیته، اصل مگه عدم نقل انتقال نیست؟ اصل این است که ملکیت حادث نشده، چون نیاز به سبب داره، ما نمیدونیم سببش اومده نبوده، اما آقایون به قاعده ید عمل کردن. این موارد کثیره در فقه وجود دارد که آقایون در تزاحم بین اصل عملی با قاعده ید، قاعده سوق المسلمین، بینه و امارات، به بینه و امارات عمل کردن. مرحوم شیخ میگه به نظر ما این باب حکومت است. به چه معنا از باب حکومت است؟ به این معنا که موضوع اون اصول عملیه عدم العلم بود، عدم الیقین بود. در جایی که من نمیدونم ملکیت برا من حاصل شد یا نشده است، میگه به یقین سابقت عمل کن. یقین سابقت این بود که تو مالک نبودی. در جایی که این حیوان ذبح شرعی شده است یا نشده است، به یقین سابقت عمل کن. یقین سابقم این بوده است که تزکیه حادث نشده بوده است. در جایی که من نمیدونم این شخص از دار دنیا رفت یا نرفت، که اموالش رو تقسیم کنیم، که زوجش رو مطلقه به حساب بیاریم، عده وفات بگیره، در چنین مواردی میگه به یقین سابقت عمل کن، بگو حیات دارد، حق نداره اموالش تقسیم کنیم. اما آقایون در مقابل اومدن و بیان و امارات عمل کردن. مرحوم شیخ میگه به نظر ما ادله حجیت امارات بیانات میاد این حرفو میزنه، میگه شارع به ما این قدرت رو داده که ما رو جای علم قرار داده است. خب جای علم قرار داده معناش این است که در اون جایی که من شک دارم در تزکیه و عدم تزکیه، با وجود قاعده سوق المسلمین تو علم داری، مثل اون جایی که تو یقین داری. لذا اصل عدم تزکیه موضوعش محدود میشه به کجا؟ در جایی که نه علم وجود دارد و نه علمی وجود دارد. خب مرحوم شیخ میگه این یعنی حکومت دیگه، حکومت یعنی یک دلیل مفسر دلیل دیگه میشه، موضوعشو یا تضییق میده یا توسعه میده. ادعی میگن نه این خروج حکمیه، این خروج موضوعیه، حالا تخصص یا تخصیصه. مرحوم شیخ میگه اگه بخواید حکومتی که من گفتم قبول نکنید، چون ببینید حکومت که باشه به عرصه جنگیدن نمیرسن. این دلیل اماره که میاد از همون اول بخشی از اونو از بین میبره. اگه میخواد حکومت رو قبول نکنید، لازمش این است که کسی بگوید همونطور که ادله حجیت امارات عام است، یعنی قاعده سوق المسلمین عامه، خواه حالت سابقه یقینی باشد خواه حالت سابقه یقینی نباشد، ادله حجیت استصحاب هم چه؟ عام است. خواه قاعده سوق المسلمین باشد خواه قاعده سوق المسلمین نباشد. در جایی که حالت سابقه یقینی هست قاعده سوق المسلمین هم هست، قاعده سوق المسلمین میگه بگو تزکیه، اصل عدم تزکیه میگه عدم تزکیه، تعارضا تصاوت و ترجیحی ندارد احد و هما بر دیگه. و اگر کسی بگوید با آمدن اماره نوبت و اصل عملی نمیرسد، خب همه نوبت نرسیدنش همه حکومته، غیر این بخواد باشد، این تعادل و این تعارض وجود دارد، راه درمان و راه حلی هم مرحوم شیخ میگه ندارد. از کیف کانا یه بحث دیگه رو شروع میکنه که حالا انشاءالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین. این بحث ما نحن فی در فقه خیلی کاربرد داره. یه بحثای شیخ در ادامه میگه خیلی مهمه، یه مواردی قطعا تخصیصه به خاطر اینکه حالا بذار بره خطا آدم میره. ببینید اماره زمانی رابطش نسبت به اصل عملی حکومته که این اماره به موضوع اصل عملی مربوط باشه. الان همین مثالی که زدیم که یه نفر مفقود شده باشه، یه نفر که مفقود شده، اون ادلهی که میگن بعد از گذشت 4 سال اموالش رو تقسیم کن، آیا با موضوع اصل عملی کار داره؟ یعنی میشه اماره برخلاف حالت سابقه؟ اماره برخلاف حالت سابقه اینه که بگن موت در مقابل چی؟ حیات. لذا مرحوم شیخ میگه که اینا خیلی اینا رو خطا رفته، اینا تخصیصه. با اینکه اگرچه این شخص ظاهرا از حیات برخوردار است و انسانی که از حیات برخوردار است اموالش تقسیم نمی شود، اما نسبت به مفقود الاثر استثناء قائل می شویم بعد از گذشته 4 سال. این معناش نیست که حکم به موتش می کنیم، همون بحث دیروز غرقا. لذا شیخ از این بحث ادامه یه نکات خوبی رو پیگیری می کنه.